خب دوستان، الان هم ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر تقوی‌نیا، کارشناس مسائل سیاسی در غرب آسیا. سلام جناب دکتر، شب بخیر، تسلیت عرض میکنیم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و تسلیت و تعزیت عرض میکنم. حادثه تروریستی بیمارستان المعمدانی غزه رو و امیدوار هستم که عملیات طوفان الاقصا شروع نابودی رژیم صهیونیستی باشه.
ایشالله. جناب دکتر، تحلیلتون از همین حادثه حالا پریشب و اینکه حالا کل ماجرا و زورگویی ها و ظلم این رژیم غاصب و جنایت هاشون چیه؟
ببینید، رژیم صهیونیستی تحمل جنگ طولانی مدت رو نداره. یعنی آقای بن گوریون راهبردی رو که برای جنگ های این رژیم تدوین کرده بود مبتنی بر جنگ پیشدستانه و سریع بود که اصل غافلگیری مهمترین رکن این جنگ ها باید باشه. اما اتفاقی که افتاد برای اسرائیل کاملا برعکس شد. یعنی اسرائیلی که همیشه بقیه رو غافلگیر میکرد، ضربه پیشدستانه میزد و حریف رو در همون روزهای اول از تحرک باز میداشت، خودش دچار انفعال شد، خودش ضربه اساسی به او وارد شد، غافلگیر شد، دستگاه اطلاعاتی او غافلگیر شدند و یک ضربه کاری خورد که در طول حیات نامشروع 75 ساله این رژیم بی سابقه بود. در نتیجه سعی کرد که از طریق زمینی وارد بشه، اما فعلا هنوز عملیات زمینی رو نتوانستن، چون باید نیرو و عده و عده زیادی رو جمع آوری کنن، باید ادوات زیادی رو مستقر بکنن و جنگ داره وارد هفته سوم میشه کم کم و این باعث شده که رژیم صهیونیستی عصبانی بشه و از مردم غزه که میزبان حماس هستن، حامی حماس هستن، بدین شکل انتقام بگیره. من این نکته رو هم عرض بکنم، رژیم صهیونیستی به عمد داره تمام زیرساخت‌های بهداشتی حیاتی غزه رو هدف قرار میده و به دنبال این هستش که مردم نوار غزه رو به طور کامل کوچ بده به مصر، که حتی آقای السیسی رئیس جمهور مصر هم این رو اعلام کرد و اعلام کرد این یک اعلان جنگ به مصر است.
درسته. صمیمانه تشکر میکنم، اگر فرمایش دیگری دارید در خدمتیم.
خواهش میکنم. من تنها عرضی که دارم این هستش که رژیم صهیونیستی به نسبت 30 سال گذشته بسیار ضعیف شده و اتفاقاتی که داره رخ میده از روی انفعال هست. ضعیف‌ترین حلقه محور مقاومت توانسته این رژیم رو بدین شکل مستأصل بکنه و اگر سایر حلقه ها در روزهای آینده تصمیم بگیرن وارد نبرد با اسرائیل بشن، این رژیم با خطر موجودیتی انشاءالله مواجه خواهد شد.
جان دکتر، حالا وظیفه ما چیه؟
ببینید، ما باید بیش از همه باید روشنگری بکنیم. یعنی قلب واقعیتی که سران رسانه‌های جریان سلطه دارن اون رو ترویج و تبلیغ میکنن.
بله.
باید ما بیاییم و برای اون یک پدافند مناسب و پرتک مناسب داشته باشیم و واقعیت‌های مسئله فلسطین رو و اتفاقاتی که این روزها در غزه داره میفته رو به دنیا عرضه بکنیم. البته جنایات رژیم صهیونیستی تا این حد شنی و دهشت انگیز بوده که خود اون رسانه هم ناچار هستم که به بخشی از جنایت اعتراف بکنم. من رسانه های خارجی رو که رصد میکردم میدیدم که به شدت رژیم صهیونیستی رو زیر سوال میبردم بابت این کشتار. اما به هر حال ما باید مبانی مشروعیت این رژیم رو زیر سوال ببریم و نحوه شکلگیری اون رو که با هیچ کدام از معیارهای حقوق بین الملل و دموکراتیک سازگار نیست بیان بکنیم و به مردم دنیا این نکته رو گوشزد بکنیم که این رژیم یک رژیم نامشروع هست، یک رژیم آپارتاید هست، یک رژیم غاصب هست و هیچ گونه راه حلی برای بقای این رژیم وجود نداره و راه حل دو دولت مسئله فلسطین رو حل نمی کنه. مسئله فلسطین از طریق رفراندوم حل میشه قبل از اعلامیه بالفور. اونایی که فلسطینی بودن باید به یک رأی‌گیری برسن و تعیین تکلیف خودشون رو انجام بدن.
درست. جناب دکتر، درباره نقش فضای مجازی هم می‌فرمایید در این باره؟
بله. ببینید، فضای مجازی یک شمشیر دو لبه هست که که میتواند هم واقعیات رو به درستی منعکس کنه و جهت تنویر افکار عمومی تأثیر گذار باشه و هم میتواند بقای رو وارونه جلب بده و قلب کنه. اما من معتقد هستم که فضای مجازی خصوصا در روزهای اخیر داره علیه رژیم صهیونیستی به خوبی خبر تولید میکنه و جنایات این رژیم رو به دنیا منعکس میکنه و من معتقد هستم هر کدام از ما با هر وسیله الکترونیکی که داریم باید جنایات این رژیم رو منتشر بکنیم و به گوش هم وطنان خودمون و سایر مردم دنیا برسونیم. همه ما این روزها یک گوشی الکترونیکی داریم، صفحه در فضای مجازی داریم. ما وظیفه‌مون هست که روشنگری بکنیم و برای جامعه انسانی واقعیت‌های رخ داده در غزه رو بیان کنیم.
چرا سازمان ملل اونجوری که باید مقتدرانه نمیتونه عمل کنه و از ادامه این جنگ جلوگیری کنه؟
ببینید، سازمان ملل یک ساختار ظالمانه داره. دو رکن داره سازمان ملل. یک رکن غیر ضمانت اجرایی داره، یعنی بدون ضمانت اجرایی داره، یعنی مجمع عمومی سازمان ملل. و یک رکن دیگر او یعنی شورای امنیت دارای ضمانت اجرا از تصمیماتش. اگر امروز در مجمع عمومی سازمان ملل رأی گیری بشه، اسرائیل به شدت محکوم میشه و همیشه اسرائیل محکوم شده در مجمع عمومی. اما چون آرای مجمع عمومی و مصوبات اون و قطعنامه های اون ضمانت اجرایی ندارن، خب فقط در حد همین تبلیغات و حرف و شعار باقی میمونه. اما ساختار شورای امنیت یک ساختار ظالمانه هست، یک ساختار کاملا تدوین شده توسط قدرت های استکباری هست و همین هم باعث شده که رژیم صهیونیستی همیشه از سر رأی در شورای امنیت برخوردار باشه و کشورهای غربی هر گونه قطعنامه را علیه این رژیم وتو کنند و همین هم باعث شده که سازمان ملل یک موضع قاطعی در برابر جنایات این رژیم نتوانه اتخاذ بکنه.
درست. صمیمانه از حضرت عالی تشکر میکنیم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید جناب دکتر و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظ.
زنده باشین. خدا نگهدار.
مسجد وسط دوتا مستقل از حسیه، یک کودک زیر چکمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب برمیگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه یه شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی دستای منه.
گذشتن از خود وقت نجات میهنه صلاح من سنگ منه میشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکن ریشه شب و برفیز ای مسلمان باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی تیرگی رو پس بزنی شتاب کن برادر شتاب کن
شبتون بخیر باشه سروران بزرگوار شنوندگان ارجمند رادیو سلامت و برنامه خودتون پشت پلک صبح. ازتون پرسیدیم که به نظر شما از چه راههایی میشه از مردم مظلوم فلسطین دفاع کرد و حمایت کرد. 3102 سامانه پیام کوتاه تلفنم 2265 2876. بله خدمتون عرض کردم قرآن کریم کسانی رو که نسبت به کمک و یاری ستم دیدگان سکوت و بی‌تفاوتی اختیار کرده و اختیار کردن و قیام نمی کنن سرزنش و ملامت کرده و مورد سوال قرار میده و میگه چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شدند پیکار نمی کنید؟ همان افراد ستم دیده‌ای که میگویند خدایا ما را از این شهر که اهل آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار ده و برای ما از طرف خود یار و یاوری تعیین فرما. دوستان وجوب جنگ و جهاد در راه خدا برای نجات و رهایی مستضعفان از چنگال ستمگران و توبیخ و سرزنش متخلفان از جنگ و جهاد مطلبیه که از همین آیه شریفه استفاده میشه. یکی از مؤلفین در ذیل آیه میگه از این آیه استفاده میشه که بر مسلمانان واجب است اگر دیدند مسلمانی گرفتار ظالمی شده به قدر قوه و قدرت خود باید اقدام کند و رفع شر نماید. اما بشنویم صحبت‌های ریاست محترم سازمان هلال احمر کشور جناب دکتر کلیوند رو در همین باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین اقدامی که کردیم با تماس تلفنی که با همتای خودمون در سوریه، لبنان، فلسطین، مصر، ترکیه، عراق و رئیس منطقه فدراسیون صلیب سرخ و رئیس کمیته صلیب سرخ و رئیس فدراسیون صلیب سرخ و همچنین رئیس کمیته کشورهای اسلامی هلال احمر تماس‌های تلفنی مفصل رو داشتم. به صورت روزانه 2 یا 3 بار با رئیس هلال احمر فلسطین در تماس هستم. از عزیزان هم مکتوب هم به صورت تلفنی خواستم که بتونن مسیرها رو باز بکنن و از نگاه بشر دوستی و انسان دوستی ما بتونیم خدمات امدادی رو ارائه بدیم، گرچه این اصلا رعایت نمیشه. خیلی از امدادگران در فلسطین الان مصدوم شدن، برخی شهید شدن، آمبولانس‌هاشون مورد تهاجم قرار گرفته، مراکز امدادیشون مورد تهاجم قرار گرفته. مصدومین و مجروحین اونجا از کمترین امکانات برخوردارن، در محاصره کامل هستن. مخصوصا از همتای خودم در مصر خواهش کردم که اگر امکان داشته باشه ما بتونیم بیمارستان سیارمون رو ببریم در اونجا مستقر بکنیم و نسبت به مداوای مجروحین اقدام بکنیم. این نگاه دینی، اخلاقی و بشردوستانه است که اصلا در سطح بین الملل مصوبه داره و باید اهمیت بدن و اجرا بکنن، اما متاسفانه تا الان این مسیر میسر نشده و تمام تلاش داره انجام میشه که این اتفاق بیفته. یا ما بریم اونجا بیمارستان سیار بزنیم و نسبت به کمک رسانی و امداد رسانی اقدام بکنیم، یا بتونیم مصدومین رو به بیمارستان هایی که مورد نظر هست منتقل بکنیم و کمک خودمون رو انجام بدیم. از نظر ارسال اقلام زیستی و بشر دوستانه و کمک های غذایی مثل آب و مواد غذایی و اقلام زیستی هم اعلام آمادگی کردیم. مردم عزیزم کمک های خیلی خوبی رو انجام دادن که الحمدلله اون داره هماهنگ میشه که ما با یک کشتی بفرستیم. حالا هنوز امکان این که بتونیم واقعا این رو به مقصد برسونیم رو برامون مهیا نشده، اما ما اقلاممون رو آماده کردیم و با کشتی ارسال میکنیم. انشالله که خدا کمک کنه که اتفاق هم بیفته. خیلی از امدادگران، نجاتگران و کادر درمانی که مورد حمله های وحشیانه قرار گرفتن و اجازه نمیدن بشون که بتونن خدمات امدادی رو انجام بدن و دردی رو کم بکنن یا جانی رو نجات بدن، اینقدر ظلم این رژیم قاصد زیاده که صدای کمیته صلیب سرخ هم واقعا در اومده و اونم تو بیانیه های خودشون دیگه بعد از پیگیری های مکرری که ما داشتیم اعلام کردن و مراتب اعتراض خودشون اعلام کردن که در این بیانیهشون جمله به جمله مشخصه و اعلام کردن.
خانم فریباز اهواز در کنار ما هستند و لطف دارن نسبت به خدمتگزارانشون در این برنامه متشکرم. آقای مسعود ذوالفقاری از مازندران نوشتن مردم روز گذشته در ایران و کشورهای دیگر این جنایت‌های نوجوانمردانه اسرائیل رو محکوم کرد. خانم خدیجه باوی از اهواز با ما هستند. 511-1152 نوشتن نفرین ابدی بر اسرائیل ظالم و زورگو.
الان وقت بخیر. اول از همه شهادت ادهی از یدکان و زنان فلسطینی که نوجوان مردانی به دست رژیم قاصب اسرائیلی شهید شدن میخواستم به عموم هموطنان ایران زمینم تسلیت و تضییت بدم. این کمک هایی که میفرستن هلال احمر همه اگر قدمی بردارن و کمکی بکنن که به این که این کمک رو به دست این عزیزان برسه خیلی خوب هست. جمله آخرم میگم، رهبر کبیر انقلابمون امام خمینی رحمت الله علیه میگفت هر کسی دست آب روی اسرائیل بریده اسرائیل نابود میشه. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار. ممنونم.
نهصد و شانزده صفر 614 نوشتن کلن جنگ رو برای هیچ کشوری نمیپسندم و مرگ رو نیز برای هیچ کس.
سلام و عرض تسلیت به محکومیت بمباران بیمارستانی در غزه و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از مجروحان و کادر درمان به دست اسرائیل جنایتکار و مدعیان دروغین حقوق بشر. این حقوق بشر است یا که فریب است و ریا یا دغل بازی تکراری سازمان سیاه. همدلی و همزبانی راه حل مشکل است، راه حل مشکلات و راه شادی دل است. هر کسی با همدلی و همزبانی کرد دوا، درد مردم را یقینا او فهیم و عاقل است. گر تواند نیز مردم درد بنمایی دوا، لااقل باش یک مسکن کین شفایی عاجل است. با تشکر ولی پور هستم از فردیس کرج. خدا نگه.
سلام خدمت عوامل برنامه، سرتون بخیر باشه. تکریت میگم به همه هموطنانم، مخصوصا به مردمان بیگناه غزه به دست رژیم کودک‌کش اسرائیل. وظیفه هر انسانی هست که به هموطنان خودش کمک کنه به هر طریقی که میتونه. سرتون بخیر باشه. زهر صادق هستم. یا علی. خدا نگه.
بعد سلام و تسلیت به مراتبت حادثه مظلومانه غزوه نسبت موجی تماما و عوائد محترم برنامه پشت فکتو و تطمین تین و وزیتون ای جغرافیای کوچک شهادت، ای قله همیشه جاوید مقاومت، در زمین نخلهای بخون نشسته و غنچه های برشاقه هش پشمت، چون همیشه تاریخ به استعداد در آید. ما تا ابد از تو ای فلسطین و ای غزوه عمایت میکنیم. مرتضی کریمیان از محله نخوهاباد شهرستان مبارکه اصفهان.
خیلی ممنون از تماس تلفنی پیامکاتون. 1:27 است. بفرمایید راه های کمک کردن به مردم فلسطین چی هست و چه جوری میتونیم از مردم مظلوم غزه حمایت کنیم؟ 3102 سامانه پیام کوتاه، تلفنم 2265-28-76.
سلام، منم به نوبه خودم از در واقع مردم مظلوم غزه حمایت میکنم و دفاع میکنم و رژیم منحوس اسرائیل، این رژیم کودک کش رو به شدت رو میکنم و تا ابدم ازشون برستم. اما یه جمله بگم، مردم مظلوم و کودکان نازنین غزه و هشدار به رژیم منحوس اسرائیل، اندکی صبر، اندکی صبر به هر نزدیک است، پیروزی نزدیک است، چون مقاومت هست پیروزی نزدیک است. بسیار سپاسگزارم. سعید نامداری هستم، در پناه خدا باشید.
سلامت باشید. اما در این قسمت از برنامه دعوت میکنم لطفاً شنونده صحبت‌های یکی دیگر از کارشناسان بزرگوار برنامه‌مون در همین باره باشید، جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، روانشناس و مشاور محترم خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، شب همگی بخیر. در مورد وظیفه همدردی با مظلوم و حمایت از ستم دیده، ما این رو باید عرض بکنیم که اساساً ستمگری و ظلم و تکبر و استبداد و بدرفتاری در حق افراد و هم نوعان ناشی از یک ذلت و حقارت و یک بیماری شخصیتی، بیماری فکری، اخلاقی و بعضن روانی است. و حتی این مسئله رو ما در مورد حیوانات، در مورد گیاهان، درختان و در مورد اشیا هم میتونیم بگیم. یعنی کسی که بی خود و بی جهت مثلا به یک حیوانی آسیب میرسونه، آزار میده، یا شاخه درختی رو میشکنه، یا تخریبی در روی زمین انجام میده، میتونیم بگیم که این یک مشکل شخصیتی و یک مشکل روحی هست و معمولا ریشه در تربیت غلط و پیشینه بد افراد داره. و خیلی وقتا این رو ما در دوران کودکی و در شرایط خانوادگی افراد میتونیم ریشه‌یابی و جستجو بکنیم. مثلا عادی دیدن ظلم، عادی دونستن ظلم و یا افتخار به ظلم و ستمگری، بی تفاوتی در برابر ستمی که به مظلوم میشه، بی عملی در چنین عرصه‌هایی، اینها نشونه اشکال اساسی است که در شخصیت و انسانیت فرد وجود داره. و اینی که ما میبینیم گاهی افراد از ظالم پشتیبانی و حمایت میکنن، رفتار او رو توجیه میکنن، یا در درون خودشون یه گرایش قلبی دارن، احساس خوبی دارند، خوشحالن از